بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. قراره که سرکاخان فیاض لطف فرمایند در مورد ویژگی های نوجوان اصلا بگن. ما وقتی که نوجوان رو نمیشناسیم برنامه چجوری میتونیم براش بریزیم؟ شما دستگاه زودپزم که میخرین اول چیزش کاتالوگش رو میخونیم. در حقیقت میخوان اون کاتالوگ نوجوان رو بگن، ببینیم نوجوان امروز حالا یه چیزایی که تو فطرت و ذاتش داره که تو شاکلش هست، یه چیزا با توجه به زمان الان. ما سوالاتی که از مربیان قبلا جمع کرده بودیم و از خود نوجوان‌ها خدمتشون دادیم و انشالله با همون محور برامون توضیح خواهند داد.
بفرمایید. خیلی ممنون، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه بزرگواران. خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم. انشالله که من از شما بتونم یاد بگیرم و انشالله که بتونیم یه جلسه خوب و پرباری رو داشته باشیم. قبل از شروع، از سرکاخان سیفی، از سرکاخان سهیلی، سرکاخان نمازی، سرکاخان هنزایی و همه عزیزانی که برای این جلسه زحمت کشیدن تشکر میکنم و فکر میکنم نفس برگزاری چنین جلساتی واقعا یه خیرات و برکاتی داره که لایحتسبه و واقعا توی این شرایط من کمتر دیدم که یک همایش، یک برنامه، یک جلسه اصلا در مورد نماز خاصه به صورت حالا موضوع نماز برگزار بشه. بنابراین این خودش یک در واقع اتفاق خیلی مبارکه که انشالله بتونیم قدر بدونیم و بتونیم گفتگوی خوبی رو با هم داشته باشیم. باشه، من در ابتدا انشاءالله حالا زمانی رو گذاشتم که در مورد موضوعی که قراره که با هم گفتگو کنیم صحبت بکنیم، بعد انشاءالله یه پرسش و پاسخی باشه. سلام علیکم. یه پرسش و پاسخی باشه که حالا عزیزان با توجه به اینکه همه فرهیخته هستن، بالاخره مسئولیت دارن و اتفاقا شما خودتون به عنوان افرادی که با نوجوان‌ها زندگی کردین و نوجوان‌ها رو می‌شناسین، به نظر من اتفاقا شما باید یه سری اطلاعات رو به ما بدین و ما هم بتونیم استفاده بکنیم، به خاطر اینکه حالا زندگی کردن با نوجوان، اونم نسل‌های مختلفی که حالا میان و میرن و هر نسلی با نسل دیگه متفاوته، واقعا به نظر من خودش جای صحبت و کار داره که انشالله از نظر شما هم استفاده خواهیم کرد. خب ما با توجه به اینکه یک جلسه رو قبلا در مورد نماز داشتیم، من یه خلاصه از اون جلسه میگم، بعد انشالله وارد ویژگی های رشدی نوجوان ها میشم. ببینید، همون جور که ما معتقدیم که هر آموزشی باید بر اساس ویژگی های رشدی، توانمندی ها، فهم، درک و اقتضائات هر دوره سنی باشه، نماز هم از این موضوع مستثنا نمیدونیم. و مشکلی که وجود داره اینه که ما در خصوص آموزه‌های دینی به خاطر اینکه یک حالت در واقع ایمان قوی، یک اصرار زیاد، یک تعهد شدیدی احساس می‌کنیم، گاهی اوقات بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های رشدی میایم یک سری برنامه‌های رو می‌ریزیم، یک سری برخورد‌های رو داریم که اون برخورد‌ها خودش باعث زدگی از دین و از نماز و از هر فرد مذهبی میشه. بنابراین ما همونطور که مثلا در مورد موضوع نظم، در مورد موضوع نظافت، چطوریه مثلا شما با بچه 3-4 ساله وقتی بخواید نظم رو درش درونی کنید که همون اول قانون نمیذارید اجبارش کنید و ازش توقع داشته باشید که منظم باشه. نظم اصلا از نظر سنی مال دوره 12 سال به بعد. یه مادری بود اومده بود میگفت داره مثلا معلم به دختر من به من تماس گرفته گفت دخترت نامنظمه. مثلا یعنی چی؟ مثلا تعداد پاکن جا میذاره، کتاب جا میذاره، مثلا وقتی میاد خونه، خب من دیدم دیگه مثلا وسایلشو پرت میکنه، مرتب نمیکنه، آخر شب یه جمع و جور میکنه. گفتم خب واقعا آخر شب جمع و جور میکنه؟ گفت آره. گفتم خب این خیلی از نظر رشد بالانس تو سن دبستان. ببینید، خیلی از اوقات ما توقع یک انسان بزرگسال رو از بچه‌هاش داریم. همین باعث میشه که فشارهای نابجایی بیاریم و همین باعث میشه که اون امر تربیت اصلا محقق نشه. خب بنابراین در مورد نماز با توجه به ویژگی‌های سنی، اگر ما بخوایم یک سیر چهارگانه، یعنی چهار تا مرحله رو مطرح بکنیم، باید از این مراحل اسم ببریم. مرحله اول که مربوط میشه به 7 سال اول، در واقع ایجاد انس با نماز، انس گیریه، مرحله انس گیری. مرحله دوم که دیگه حدود از سنین دبستانه تا قبل از بلوغ در واقع مرحله عادت هستش، یعنی عادت دادن هستش به نماز. مرحله سوم مرحله عمق بخشی شناختیه و مرحله چهارم مرحله درگیر کردن عواطفه. این حالا هر کدوم بر اساس اقتضاعات رشدی در واقع این مراحل مطرح میشه. مرحله اول که میگیم انس یعنی چی؟ بچه های زیر 7 سال نسبت به چیزهای خوب و خیر و زیبا و طیب باید انس پیدا کنن. یعنی شما توقعی ندارید بچه مثلا حتما تمیز باشه، حتما مثلا واسه نماز بخونه، حتما مؤدب باشه، حتما آداب اجتماعی رو رعایت کنه. نه، شما تو زیر 7 سال از بچه در واقع توقعی نداری جز اینکه خودت اون رو در محیط طیب قرار بدی و اون نسبت به طیبات حس خوبی داشته باشه. مثلا بگیم بره توی مثلا زیارتگاه بدوه بچه، بازی کنه، خوشحال باشه. مثلا توصیه میکنیم مسجدهایی نبرین بچه ها رو که دائم بهشون تذکر میدن، جاهایی ببرین که تو فضای مذهبی بهشون خوش میگذره. اگه شما این پدر و مادر دارین نماز میخونی، قبل و بعدش بچه رو نوازش کنی، ببوسی، صلوات بفرستی، همزمان بچه رو ببوسی، نوازش داشته باشی، باهاش خوب باشی، بازی کنی، اون ببینه یه مادری که نماز میخونه چقدر مامان مهربونیه. حالا قبلش هم اینو میبینه، ولی اون موقع شما تشدید شده این رو به بچه نشون. این همزمانیه بین محبت، بین امنیت، بین عواطف مثبت با رفتارهای دینی و مذهبی مثل نماز انس رو تو بچه ایجاد میکنه. میگه چقدر حالم خوبه با نماز، یکی که نماز میخونه بچه حالش خوب میشه. ولی آیا خودش نماز میخونه؟ نه. خیلی غیر مترقبه بود.
آره. الان بعد میشه بلند شدم باش راه برید دیگه. فقط این
دستو باشه باشه باشه. خواهش. بنابراین توی 7 سال اول ما بحث عنصر داریم. حالا اینا هر کدومش راهکارهای مختلفی داره دیگه، یعنی باید در مورد راهکارها بعداً حالا صحبت بکنیم که حالا چه مواردی، چه تکنیک‌هایی برای انس دادن بچه‌ها به نماز وجود داره. 7 سال دوم صدا یه جوری نشد. 7 سال دوم در واقع 7 سالی هستش که بچه‌ها دیگه کم کم چون تفکرشون یه مقدار فعال میشه، قدرت اختیار و انتخابشون زیاد میشه. این با میخواید خاموش کنی؟ این صدا رو پخش میکنه الان صدا خوبه؟ خب. 7 سال دوم به خاطر اینکه بچه ها دیگه قدرت انتخاب دارن، چه اتفاق میفته؟ دیگه میتونن خودشونو ملزم کنن به سری از رفتارها. یعنی مثلا عادت میکنه که شبا مسواک بزنه، عادت میکنه که مشقاشو بنویسه، هر چند اکراه داره. بچه‌ها نوعا ازشون بپرسین شما دوست داری مشق بنویسی، میگن چی؟ نه. نه. اصلا مشق چیه؟ تکلیف چیه؟ یه روز که مثلا معلم میخواد بهشون جایزه بده میگه که اصلا امروز تکلیف ننویسین، همه میگن هورا، خوشحال میشن. این یعنی چی؟ یعنی این که در واقع نسبت به یه سری چیزها بچه‌ها تو این دوره میدونن این کار درسته، ولی حس خیلی جالبی نسبت بهش ندارن. یعنی حسشون باهاش خوب نیست. یعنی میدونن این به نفعشونه که درس بخونن، میدونن که نماز بخونن به نفعشونه، میدونن مامان و بابا نماز میخونن پس به اونا اعتماد میکنن و بهشون در واقع حق میدن که این رفتار رو داشته باشن و خودشون هم میدونن که نماز باید بخونن، ولی بازم حس خوبی ندارن. اینجاست که والدین و مربیان باید سعی کنن عادت ایجاد کنن نسبت به نماز. یعنی بچه ها عادت کنن نماز بخونن، هرچند با در واقع نق و غر و اوقات تلخی باشه. یعنی جایزه بدن، این دوره اشکال نداره، جایزه بدن، تشویق کنن، جا نماز خوشگل بخرن، محبت داشته باشن، با همدیگه مسجد برن، شرایط رو ایجاد بکنن که بچه مثلا بیاد باهاشون نماز بخونه. خب مثلا ما سب کنیم کارتونه تموم شه، عزیزم اذان رو گفتن ها، خب سب کنیم دیگه 5 دقیقه باشه، حالا 5 دقیقه من سب میکنم میشینیم سجده، ولی سب میکنیم که اون بچه بیاد و به باهاش در واقع راه میان، کمک میکنیم که این عادته براش ایجاد بشه. ولی منظور از عادت دادن نیست که ما دائم سرزنش کنیم، توبیخ کنیم، تأخیر کنیم، مثلا داد بزنیم، اجبار کنیم. نه، توی همون فضا
بچه ها باید یاد بگیرن که این عادت کردنه، این نماز خوندنه در واقع چیه؟ به نفعشونه و پدر و مادر کمکشون کنه. اصلا این دوره مساعدته. چجوری شما تو مشق نوشتن به بچه ها گاهی اوقات کمک میکنین؟ چجوری تو کارهای شخصیشون همراهشونین؟ میخواد اتاق مرتب کنه، من نمیتونم جارو بزنم، خیلی خب جاروشو من میکشم، من نمیتونم این کارو بکنم. چجوری معلم هم توی مدرسه به بچه ها کمک میکنه با دبیرستان خیلی فرق میکنه. و تو این دوره در مورد نمازم ما باید کمک بکنیم، بچه ها رو بکشونیم، عادتشون بدیم. یه مادری بود میگفتش که مثلا بچه من کلاس چهارمه خیلی بی رغبت نماز میخونه. اشکالی نداره، این دوره همینه. یعنی ما توقع نداریم بچه کلاس چهارمی با عشق و با مثلا حالت مثلا جذب خدا شدن و حال خوب و عشق و آب یاد باشه نمازشو بخونه. دقیقاً ما این دوره اقتضایش اینه که بچه‌ها نسبت به کارهای خوب که یه فهم اجمالی ازش دارن و میدونن که این کار خوبیه، نسبت به اون کار در واقع سختی داشته باشه اشکال نداره، ولی نسبت به اون کار یه عادتی پیدا بکنه که اون کارو مکرر انجام بدن. بنابراین اگه این دوره عادت اتفاق نیفته، قاعدتاً تو دوره بعدی دیگه ما نمیتونیم خوب پیش بریم، بگیم حالا ما شناخت رو در واقع ذخیره شناختی رو زیاد کنیم، حالا عواطف رو روش سوار کنیم. خب پس اینا مرحله است. یعنی اگه توی خونه ای نماز به عنوان یه چیز خیر نباشه و خیر العمل نباشه، بابا از سر کار میاد خسته گفته مثلا آخر شب یه نمازی هم مثلا میخونه در واقع کلاغ پر میره، خب این معلومه که بچه میگه که بابا که مثلا نسبت به این قضیه اهمیت قائل نیست. مرحله اول پس اونسه. یعنی اینا بخواهم بگم مرحله است. اگر ما ببینیم بچه ای توی مقطعی نماز رو رها میکنه یا نماز نمیخونه یا بدش میاد یا هرچی، شما باید برگردی عقب یه نگاه آسیب شناسی داشته باشی که حالا توی گذشته با این چه برخوردی شده، خانواده چه فضایی داره، تو مدرسه چه اتفاقاتی براش افتاده، فضای معلم ها مربی ها پرورشی به چه صورت بوده که الان رسیده به این مرحله. که اگه شما تو دوره بعدی که دوره نوجوانیه این ذخیره شناختی رو زیاد نکنید و نسبت به ذخیره شناختی بی تفاوت باشید و بپردازید به جنبه های خیلی گل و بلبل و ظاهری و جذب کننده و مثلا اینکه بیایم حالا یه چیزی بخوریم و حالا یه جشنی بگیریم و حالا یه سرودی بخونیم و حالا یکم بالا پایین بپریم، این دیگه تو دوره نوجوانی جواب نمیده. یعنی تو دوره متوسطه اول و دوم این روش هایی که در واقع روش های جذب کننده است و خیلی ظاهریه، علارغم اینکه گاهی اوقات شاید در کنارش به عنوان چاشنی خب لازم باشه، ولی اصل کار تو دوره متوسط دوم و سوم باید ذخیره سازی شناختی باشه. چرا نماز بخونم؟ داره الان ما توی ویژگی های نوجوان ها میگیم که الان چرا اصلا این اتفاق میفته. تو مرحله بعدی که درگیر کردن عواطف هستش که حالا ما در ادامه انشاءالله این رو هم خدمتون عرض میکنم. البته من این رو هم توی حاشیه بگم که شما مربیان و مدیران عزیزی که در واقع توی زمینه نماز دارید فعالیت میکنید و دغدغه دارید، به نوعی جا پای رسول الله میذارید. یک صلوات بفرستید. الله یعنی چی؟ یعنی چجوری پیامبر بخوع داشتن؟ لعلک باخ اون نفسک لا یکونو مؤمنین. یعنی پیامبر یک بخوعی داشتن برای اینکه مردم چرا ایمان نمیارن. یعنی این از اون جنسه. یعنی معلم پرورشی یا معلم مدیری که تو این زمینه فعالیت میکنه یا معلم قرآن و هدیه ها، معلمایی هستن که خیلی تحت فشارن، نه از این جهت که کارشون سنگینه، از جهت عمق کاری که دارن انجام میدن، از جهت مسیر و جهتی که در واقع دارن. بنابراین کار خودتون رو دست کم نگیرین. این مسیر خیلی مسیر مهمیه، مسیر هدایت بچه هاست و از همه چیز مهمتر و قطعا هست هر کاری توی مدرسه سخت‌تره. مثل آموزش مهارت‌های زندگی نیست که شما بچه یاد بگید چجوری لباس رو در بیاره، تاک کنه، چجوری روابط اجتماعی داشته باشه. این یه موضوع جهت‌داریه که شیاطین و همه عوان و انصارشون به هر حال دنبال این هستن که در واقع بچه ها رو از این مسیر باز دارن. خب ما حالا در ادامه در واقع میخوایم که ویژگی های رشدی بچه های در واقع نوجوان رو خدمتون عرض بکنیم و ارتباطی که در واقع این مبحث به بحث نماز داره. ببینید شما در مورد نماز هر چقدر که از ابتدای تولد دورتر میشید کارتون سخت‌تر میشه. هر چقدر که بچه ها بزرگتر میشن کار شما پیچیده تر میشه. بچه 4-5 ساله به راحتی به نماز میسته. بچه دبستانی و بالاخره شما هر برنامه بریزید بالاخره بچه ها رو میکشونی میاری توی نماز خود. اما بچه های نوجوانی زمانیه که بچه های نوجوان این دوره دوره‌ایه که ما ریزش خیلی زیادی تو نمازخونه ها داریم، توی براسم داریم و حتی گارد داریم. یعنی دیگه بلند میشن نه فقط اینکه نمیان، پا میشن خانم چرا مثلا توی یکی از این سوالا نوشته خانم چرا به جای نمازخونه ورزشگاه نداری؟ یعنی چی میشه؟ نظر بله و نظر میدن و حرف میزن. پس ببینید شما هر چقدر میرید بالاتر سخت داره. معلمایی که تو دوره در واقع نوجوانی کار میکنن پیرتر میشن، یعنی در واقع سخت‌تر کار، فشارش در واقع بیشتره و ارزشش هم در واقع بالاتر. خب خصوصیاتی که من میخوام بگم خصوصیات نوع نوجوان هست که ما اگر در موردش فکر نکنیم و اگر اینها رو لحاظ نکنیم قاعدتا نمیتونیم برنامه ریزی خوبی برای نوجوان رو داشته باشیم. همین چهار تا مثلا امکورنگ و مثلا ململ و خلاصه برنامه های اینطوری براشون تدارک میبینیم. ببینید مهمترین ویژگی نوجوانی رشد تفکر و تعقل، قدرت فهمشون، درکشون، تحلیلشون، مقایسهشون، شناختشون، آگاهیشون زیاد میشه. قدرت درک انتزاعیشون بالا میره. از اون بر هر چیزی رو قبول نمی کنن. حرف میزنن، نظر میدن، جدل میکنن، نمیپذیرن، دنبال دلیلن. خب اینه میشه ویژگی نوجوانی. پس الان در برابر این ویژگی اگر ما به عنوان مربی بخوایم در واقع فکر بکنیم باید به این بپردازیم که تو برنامه های ما حتما باید چی باشه؟ رفع شبهه باشه، ارائه گزاره های مربوط به نماز و مباحث اصلی دین باشه، باید حتما توی برنامه هامون گفتگو باشه. نوجوان نمیشینه که شما یه چیزی بهش بگی و اون بپذیره، نوجوان میشینه که نظرشو بگه. یعنی یه جایی که شما بشین اصلا از اول تا آخر کلاس فقط حرفای بچه ها رو گوش کنین کلاستون خیلی موفق تره تا وقتی که در واقع یه متکلم وحده باشی مثل اینجوری که الان من هستم. اینجوری با نوجوان نمیشه حرف زد. نوجوان باید خودش نظر بده، خودش تعیین کنه کلاس رو چجوری بشینیم، چجوری حرف بزنیم، چجوری بریم، چه هر شبهه‌ای دارم، چه چیزی رو میخوام جواب بدم، نظر من چیه. و حتی اونجا شما باید باش همدلی کنی، باید تاییدش بکنی، باید درکش بکنی، وگرنه اگه لازم باشه اون حرف بزنی تمام و شما هم نظر خودتو بگی این ارتباط بین شما و نوجوان کاملا قطع میشه. چرا؟ چون نوجوان نیاز به توجه داره، نیاز به شخصیت داره، نیاز به تکریم داره. بنابراین مربیایی که متکلم وحدن هر چقدرم که حرفای قشنگی بزنن، حرفای عمیقی بزنن، بهترین حرفا رو هم بزنن ولی هیچ وقت اون اثر رو نخواهند داشت. پس ما باید حواسمون باشه بچه‌ها تو این دوره تفکر تعقلشون داره رشد میکنه و از خودشون نظر دارن. هر چند اشتباه شما باید نظرشون بپذیرید، بشنوید، باهاشون همدلی کنید و از حرفهای خودشون اونها رو به سمتی ببرید که به نتیجه برسن. نوع معلمایی که ما دیدیم حتی مدارس غیر انتفاعی تقابلی در واقع مسیر رو پیش میبرن. نه این که میگی غلطه، این که میگی حرامه، این که میگی این اشتباه، اون که میگی، یعنی شروع میکنن تقابل ایجاد کردن. بچه ها همون جلسه اول دیگه اینجوری میشینن سر کلاس، جلسه دوم مثلا اینطوری میشینن، بعد دوباره جلسه سوم یه چیزی میخورن، جلسه چهارم خانم اجازه بریم بیرون. دیگه این ارتباطی که قطع میشه اصلا یه تنفری هم برای اونها ایجاد میشه. پس ما اگه داریم با نوجوان کار میکنیم باید بدونیم که بچه های ما برای خودشون فکر دارن، شخصیت دارن. ببخشید، فکر و شخصیت دارن و اگر بخوایم برنامه ریزی کنیم بدون در نظر گرفتن این مؤلفه و اقتضای رشدی اصلا برنامه‌ریزی نکنیم. یکی از پیشنهادهایی که من یادم مثلا تو مدرسه دخترم حتی اون زمانی که دبستانی بود میدادم این بود که شما لازم نیست مثلا خیلی مستقیم در مورد نماز و مسائل دینی گاهی حرف بزنید، گفتم بچه مثلا تو کتابخونه شما بچه‌هایی که مثلا تعداد زیادی کتاب مطالعه میکنن میشن خانم کتاب و اینا مثلا هر سال خانم کتاب معرفی میکنن. مثلا من اون سال دخترم خانم کتاب شد، رفتم به مربی کتابخونه شون گفتم که خانم فلانی من واقعا دوست ندارم دخترم کتاب خون بشه، فقط دوست دارم وقتی کتابی رو میخونه
خروجی
داشته باشه، بتونه نظر بده، بگه اینجاش خوب بود، اینجاش بد بود، اینجاشو پسندیدم، اینجاشو نپسندیدم، اگه من نویسنده کتاب بودم اینجوری مینوشتم. پیشنهاد دادم یه صندلی بذارم وسط راه رو جلوی کتابخونه، بگن آی بچه‌ها باشین جمع شین بیاین می‌خوام نقد کتاب داریم، هر کی کتابی می‌خونه به اون کسی لقب خانم کتاب بدن که کتابی رو اومده تعریف کرده تو 5 دقیقه و 5 دقیقه نقدش کرده. و اینجوری شما بعد میتونید به عنوان معلم بیان یه همچین کار رو انجام بدید. شما میتونید بچه‌ها رو بیارید، رشد تفکر و تعقل اینجاست که حالا تو دوره مثلا از 6 به بعد 7 به بعد، ولی ببینید شما برنامه‌هایی باید بذارید که بچه‌ها خودشون رو نشون بدن، نظرشون رو بیان کنن و شما اون موقع نسبت بهش حالا کامنت بدید، نظر بدید، حالا اینجا این کار درسته، اشتباهه، این نظر مثبت منفیه، یا با هم دیگه تعامل داشته باشید. نکته بعدی دیگه در واقع این هستش که بچه‌ها خیلی ایدئالگرا هستن. ببینید ما اگه بچه‌ها رو و نوجوانی رو نشناسیم سریع در مقابل نوجوان‌ها گارد می‌گیریم. این طبیعیه که بچه‌ای که تفکرش داره روش می‌کنه میاد نگاه می‌کنه میگه مامان چرا خونه اینجوریه؟ چقدر تو بد سلیقه‌ای؟ چیدمان خونه این شکلی باشه؟ میاد تو مدرسه خانم این چه رو مثلا مانتویه پوشیدین؟ چرا مثلا اینقدر غمگین پوشیدین؟ چرا روسریتون با لباستون ست نیست؟ چرا مثلا حتی به همه چی میاد ایراد میگیره؟ به رنگ روپوش؟ اصلا کدوم نوجوانی رو شما دیدین که بگه وای چه روپوشی امسال برامو طراحی کردن؟ دیدین؟ نوع نوجوانا روپوشو که میگیرن میگن این چیه دیگه؟ چقدر بدرنگه این بلاش چیه؟ مثلا این مثل دخترای مثلا بچه دبستانیش، حالا شما یه چیز دیگه بذار همون هم ایراد میگیره، بهترین طراحو بیار همون هم ایراد میگیره. بچه‌های ما ایدئالگران و این طبیعیه، طبیعیه که بیان نق بزنن، غر بزنن، نمازخونه چرا اینجوریه، چرا همش باید فلان باشه. اگه شما اینو به عنوان ویژگی طبیعی در نظر نگیرین چیکار میکنین؟ گارد میگیرین و تقابل ایجاد میشه. ما تو به والدین هم همینو میگیم، این تقابل رو نباید بذاریم ایجاد بشه. مهمترین چیز تو این دوره حفظ رابطه عاطفیه، حفظ اون محبت است، حفظ صمیمیت است، حفظ اون علقه هست. یکی دیگه ویژگی های دوره نوجوانی فعال شدن عواطفه. بچه‌ها تو همه چی دارن به بلوغ میرسن، بلوغ عقلی، بلوغ جسمی، بلوغ اجتماعی، بلوغ عاطفی هیجانی، بلوغ معنوی. و توی بحث بخش هیجانی بچه‌های ما از نظر عواطف یعنی عواطفشون قلمبه شده، یعنی با یکی از بچه‌ها خیلی ارتباط میگیرن، اصلا ارتباطا به سمت ارتباطای ناسالم هم حتی تو این دوره پیش میره و ارتباطا دیگه چی میشه؟ دیگه مثلا خیلی من عاشق فلانی ام میشینه مثلا یه ساعت دوستشو نگاه میکنه، معلمشو نگاه میکنه و نسبت بهش مثلا حس خیلی خوبی داره و حالا این میشه قسمت آسیب زاش. ولی مهمترین جنبه مثبت این بخش و این تحول اینه که بچه‌های ما وقتی که از نظر عاطفی و هیجانی رشد می‌کنن نیاز به روابط صمیمی دارن، نیاز به توجه، در واقع توجه دیدن دارن، نیاز به دوست داشته شدن دارن، نیاز دارن که خودشون کسی رو دوست داشته باشن. پس شما اگه معلمای خیلی جذاب و با محبت و در واقع عاطفی باشین بچه ها سریع جذبتون میشن. معلمای هدیه ها، معلمای قرآن، معلمای پرورشی باید از بهترین معلم ها باشن. شما بهترین معلماتون رو باید بذارید معلمای قرآن، حالا ما میگویم دینی، هدیه ها و پرورشی. چرا؟ چون زمینه تأثیرپذیری از مباحث دینی مذهبی خصوصا نماز اول ارتباط و ربط عاطفی پیدا کردنه، محبت، فعال شدن محبته. اون اگه معلمی رو قبول نداشته باشه و دوستش نداشته باشه قطعا اون درسی که داره میده و اون حرفایی که میزنه رو اصلا بهش توجه نمیکنه. دیدین بچه‌ها یه سال عاشق ریاضی هم، من امسال سال بعد عاشق علومم، عاشق هندسم، عاشق نمیدونم زیستم، ماما من دیگه میخوام برم رشته شیمیه مثلا کاربردی، من دیگه قطعا میخوام برم رشته. چرا؟ شما بررسی میکنید چرا بچه من انقدر متحول میشه تو این دوره؟ به خاطر اینکه این دوره بچه ها به معلم نگاه میکنن، معلمه رو دوست داره، اون درس سخته مثلا خیلی حتی غیر کاربردی هم عاشقش میشه. بنابراین در زمینه آموزش و تربیت های دینی ما باید به این نکته توجه داشته باشیم. شما اگه با چهره خموده، ناراحت، غمگینه، مثلا افسرده یا با مثلا لباس مثلا غیر چیز وارد بشه، خب بچه ها اینو میبینن، بچه ها نوجوان رو به جزئیات توجه میکنن. شما چی رو با چی ست کردید؟ چرا انجام بدید؟ شما ساده باشید ولی ست کنید، روسریتون رو ست کنید، مانتوتون رو ست کنید، خوشبو باشید، نمیدونم در ظاهر با بچه ها ارتباط های خوب بگید، بچه ها جذب اینا میشن. حتی به فلانی بگید فلانی مثلا چتریاتو کوتاه کردی، چه جا مبارک باشه. خانم از کجا فهمیدی؟ ببین براش مهمه، براش مهمه که شما یه نکته حتی تو ظاهرش بگیری بهش بازخورد بدی و این سری ارتباط ایجاد میشه. پس مهمترین اصل توی تربیت دینی و بحثات آموزش نماز و الغای این مسائل اون ارتباط هست و اون ربط هیجانیه که در واقع ما داریم.
یکی دیگه یه مثال بزنم از این صحبت شما. توی راه کربلا که میرفتیم یه خانومی هم لاک ناخون داشت هم لاک پا، صداشون رو ضبط کردم، شاید بشه تو گروه بعدم براتون بذارم چون اسمی نداره، اجازه گرفتم. خیلی حرفه‌ای بود، هی داشتم فکر می‌کردم امر معروف باید بکنم نباید بکنم، حالا راه کربلا هم از عباطنش بود. بعد گفتم نه این اول باید باش دوست شم. توی دستشویی که رفتیم وسایلشو نگه داشتم، اونم با خیلی محبت وسایل منو نگه داشت تا اومدیم. بعد که رفتیم چیز تو وضوخونه نگاه می‌کردم از دور، اون حواسش به من نبود، دیدم وضوشو بسیار حرفه‌ای گرفت، یعنی انقدر، یعنی من می‌تونستم بذارمش اینجا اون آموزش وضو بده، حتی شست انگشتا رو که از زیر بیاره بالا، ولی کل ناخونا لاک قرمز. هی گفتم خدای این تناقض توی این لاک با این عمله. همونجوری که تو این فکر بودم بگم یا نگم، یه بچه کلاس سومی، قدش خیلی کوتاه بود، حد اکثر سوم بود، از اون دور اومد جلوی ایشون وایساد، یه نگاه اینجوری به ایشون کرد، گفت وضو با لاک باطله، رفت. عین رجل یسعا بود، اومد گفت و رفت. ایشون هم یه سری تکون داد، هیچ جواب اون رو نداد. بعد دیدم که نه یه موضوعیتی داره. وقتی که رفتیم حرم امیرالمومنین یه جایی بغل دستش خالی بود، همینجوری که زیارت میکردیم آقا ما نشوندن بغل هم که نتیجه شد این ضبطه. بهش گفتم که من پژوهشگر نمازم، یه همایش هم هفته بعد داریم، پژوهش میدانی هم انجام میدم. بعد فایلام هم نشونش دادم که فکر نکنه از این آخه بعضی میخوان امر معروف کنن ولی این حرفا میزنن. بعد یهو مستقیم بهش میگم تو چرا لاکت؟ گفتم ببین اینا فایلامه الان باید نار انجام بده. گفت نه بپرسین. گفتم که وضوتون رو توی نماز خونه اونجا دیدم خیلی حرفه‌ای بود. اینو که گفتم لبخند زد، فهمیدم دوست شد باهام، یعنی اتفاق اول افتاد. گفتم که چیزه میخوام حستو در مورد نماز، زیارت، اینا بدونم. شروع کرد از خانواده‌اش گفتن، گفت خانواده خیلی خوبی داشتم، مادرم گریه‌اش هم گرفت. بعد گفتم که خب در مسیر دینت بالا پایین داشتی؟ نمیشد بگم پس چرا الان لاک زدی؟ این احتیاط تو کلمات، یعنی اصلا مثل کسی که میخواد حرف نزنه، توپق نزنه، مواظب یه کلمه رو فکر کنه بعد بگه. ازتون درس پرسیدن بلد نبودیم فکر میکنیم چی بگیم بعد بگیم که یه چیز پخش و پلا نگیم. گفتش که آره خاطره که خیلی دارم، حالا صداش هست، معلم دینی و قرآنم منو از دین متنفر کرد، روزی 10 بار از ابتدایی تا راهنمای دبیرستان ما رو میکردن تو جهنم در میآوردن. بعدم هی میگفت این کارهایی که میکنی چون این کارت درستی اونت به درد نمیخوره، چون اینجوری هستی. گفت ما هم یه روزی هممون با هم دیگه خواهرم از من بدتره. گفتیم که ما که قرار بریم جهنم، بذار لااقل تو این دنیا کیفشو ببریم. اصلا این خدا چی پدر ما رو درآورد؟ گفت هنوز ارتباطم با اهل بیت خوب بود، اونم یه اتفاقی افتاد، ارتباط رفتم پیش امام رضا گفتم آقا اینو بهم بده، ببینین معلومات غلط بهش دادن. به امام رضا گفتم اینو بهم بده. 3 روز موندم تو حرم بدون اینکه با کسی ارتباط بگیرم، سکوت کردم، در حقیقت انگار این شده بود امام. با امام صحبت کردم، امام جوابم نداد، گفتم خیلی خوب تو هم رعوف نیستی، نعوذ بالله دیگه هم پیشت نمیام، قهر کردم، خدافظی هم نکردم، اومدم. تمام این سیر زندگی، این حالا صوت خودتون گوش بدین، زائیده ندانستن معلم، زائیده برخورد معلم، زائیده اخلاق معلم، زائیده قیافه معلم، نامرتبی معلم، هلهلکی معلم، ارتباط یه مکسی میخواد، یه تأملی میخواد، یه حال خوب میخواد. از چشمتون باید مثلا داره حرف میزنه، خب بگو دارم گوش میدم. خب تو چشمش نگاه کنی، یه وقت اگه ناراحت تو چشمش بگی ته چشمت یه غمی میبینم، اگه کاری داشتی من هستم. خوششون نمیاد بهشون بگی که به من بگو ببینم چی شده، ولی دوست داره بدونه که اگه خواست حرفی بزنه شما هستی. اصلا خوشش نمیاد کنکاش کنین تو کارش. بعدم خوب میشه حالشون وقتی شما میگین اگه خواستی من هستم، حالش خوب میشه. ایشون گفت این خانم ماما رو لایق کرد کلا، گفت ما یهو کل، یعنی انگار که مثلا یه نفر چجوری لباس در میاره میره حمام، اونجوری کل دینو گفت از وجودم کندم تا سالای سال. گفت گذشت قربون امیرالمومنین، گفت که ازدواج که کردم همسرش نمازخون بود، گفته بود من به نمازت کاری ندارم، من نمازام میخونم، تو هم یه روزی میفهمی اشتباهه. همسرش هم باهاش بود، یه آدم شوخ و شنگ و شلوغ پلوغی بود. گفت اومدم به امیرالمومنین گفتم چند سال بچه دار نمیشدم، گفتم که آقا میشه یه بچه بهم بدی؟ بلافاصله برگشتم فرزنددار شدم. دوباره گفتم که میشه بهم پسر بدی، اسمشو بذارم علی؟ آقا بهم یه پسر. فهمیدم که صدامو میشنوه آقا جبران، اون اتفاقات قبل و انگار مرهم براش گذاشتن به عنوان معلمش. گفتش که تو اون یک سالی که باردار بودم بی نهایت اسلام رعایت کردم، تمام چارچوبایی که یک مسلمان رعایت میکنه رعایت کردم، یه دونه نماز غیر اول وقتم نداشتم. و پسرم، گفتم میخوام پسرم خصوصیات ابوالفضل و زینب رو با هم داشته باشه، صبر و استقامت، قدرت و شجاعت. گفت الان پسرم همون جوریه، خدا پسرش رو براش نگه داره، حفظش کنه. گفت پسرم الان الگوی منه، مثل امام شده برای من، انگار دهن امام برای من صحبت میکنه. گذشت، مادرم مریض شد، هی گفتم خدای خوبش کن. دوباره رفت تو لایه در حقیقت خودش شد خدا، خدا شد بنده اون. این لایه کجا اتفاق میفته؟ اونجایی که ما توی که ابتدایی به جای اینکه بیایم علاوه بر اونسه اون زمینه شناخت و آروم آروم محکم کنیم بیایم بالا، هی از قول خدا قول میدیم، میگیم دعا کن حاجت تو میگیری، از خدا بخوا خدا بهت میده. شاید خدا صلاح ندونه بده، ما زوایا رو نمیگیم. دعا کردن رو باید یاد بدیم، نه اینکه ولی استجابتش الان. ما از قول خدا قول میدیم، چه تو دبیرستان چه تو ابتدایی، و این خیلی غلطه. بعد بچه دعا میکنه میبینه نشد، میگه خدا نیست، اینا خانم دروغ مروغ به من گفت. بعد گفت هی گفتم خدای مامانم خوب شه، نشد. مامانم از دنیا رفت، یه اتفاقی برای پدر مادرم افتاد که من ناامید شدم، که چون این مشکل حل نشد من دوباره ناامید شدم، دوباره برگشتم به همون سیستم قبلم. بعد به همسرم میگفتم بی خود نماز میخونی، دیدی اون مشکل حل نشد؟ همسرم هم میگفت پشیمون میشی خودت برمیگردی. بعد گفت حالا پسرم هم هست، هی برای من راهنماست، هی برای من الگوه. که بعد خودم با خودم جنگ شده بود که تو چی خواستی، چی بهت دادن، کجا داری میری، ولی قدرت این که خودمو برگردونم نداشتم. اینو که گفت من فهمیدم این لاکم جزو هموناست، هنوز قدرت این که اینو پاک کنه نداره، ان شاءالله بعد از این زیارت پاک کرده. بعد گفت که مادرم از دنیا که داشت میرفت گذاشتن تو قبر، یعنی خدا بخواد بیدار کنه معلم شتاب زده بچه رو خراب میکنه، کسی که میخواد امر به معروف کنه شتاب کنه خراب میکنه. گفت قیافه میت مامانم با من حرف میزد، میگفت نمازت، حجاب، دعات، حجاب. گفت من مامانم گفت دین دین، انگار مثلا حالا این کلمات رو نمیگفتم، گفت مامانم صدای این که انگار منو داره دعوت میکنه به حق، دعوت میکنه به اسلام، از مامانم تو اون قبر میفهمیدم. گفت همین مامانم رو دفن کردن، دوباره برگشتم، برگشتم به نماز و اینا. ببینید سیر تحول آدما چقدر زیاده. بعد ما توقع داریم یهو بچه رو بزنیم تو اسلام دراریم بهش حضرت آیت الله العظمى، چه بسا که مؤمنین خطاهایی میکنن که اون ولیا اونطوریا نمیکنن. بنابراین کبر و این که من بلدم و من میدونم و یه ذره باید کم کنیم، از خودمون دور کنیم، از هر جا هر چی میشنویم جمع کنیم اینا رو، شتاب زده عمل نکنیم و به مرور پیش بریم و ان شاء الله درست عمل کنیم.
ان شاء الله. خیلی ممنون متشکرم. صدا من فکر کنم قطع نه.
من اینو قطع
دست شما.
خب یه خود کمترش ولی صدا فکر کنم زیاده. خب خیلی ممنون، مثال خیلی خوبی بود، ممنون از خانم سیفی عزیز. ما الان پس داریم ویژگی های نوجوانی رو میگیم که حالا در رابطه با ویژگی آخر مثال خانم سیفی به نظرم خیلی مثال جالبی بود، یکی بحث تفکر و تعقل بود، یکی بحث ایدئالگرایی بود، یکی در واقع تحول عاطفی بود، و دیگری رو که میخواستم حالا نکته اون مؤلفه بعدی و ویژگی بعدی نوجوانی رو که میخواستم بهش اشاره کنم بحث استقلال طلبیه. استقلال طلبی خب همتون میدونید دیگه ویژگی اصلی نوجوان ها هستش، به دلیل همون رشد تفکر، به دلیل رشد توانهای جسمی و شناختی و در واقع هیجانی، بچه ها دیگه احساس میکنن خب من دیگه از پس خودم برمیام. حتی تو این دوره بعضی بچه ها با وجود اینکه پدر مادرها میدونن این اصلا توان رفتن به سفر رو نداره، مثلا میگم من میخوام تنهایی برم سفر، نمیدونم من تنهایی میخوام برم فلان جا، مثلا برم مدرسه، برم خونه دوستا، میره آروم و بورم میشه ها، ولی این احساس رو داره که من میتوانم.
و بنابراین ما به عنوان معلم، مربی، مسئول نسبت به این قضیه اگه توجه نداشته باشیم برنامه های مدرسه رو جوری میچینیم که انگار ما داریم به بچه ها فقط خدمت میکنیم. ما این مدرسه غیر انتفاعی بود، حالا من رفته بودم به عنوان مادر دیگه به معلم پرورشیش گفتم چرا اینقدر شما همش بودو بودو میکنید، چرا همه کار به عهده شما و خانم فلانیه، چرا اصلا نمایشم خود اونا حتی داشتن بازی میکردن. گفتم ببین بچه ها الان چی کارن؟ گفت خب مثلا ما بعد حتی پذیرایی معلم بلند شده بود داشت مادر پذیرایی. گفتم ببین اگه بچه ها واقعا خب بالاخره تو این دوره هست ما قبول داریم بچه ها رشد کردن بزرگ شدن، اصلا ما ابتدا شما مسئولیت پذیری رو توانمندی و اعتماد و اینا رو باید بچه ها داشته باشی، چرا نداری؟ چرا نسبت به بچه ها احساس میکنی اونا ناتوانن؟ همین روحیه، همین شیوه آموزشی و سبک مدیریتی توی مدرسه میتونه خروجیش این باشه که بچه ها ناز پرورده میشن، بچه ها لذت طلب میشن، بچه ها از عالم و آدم طلب کارن، بچه ها هیچ احساس مسئولیتی ندارن. چرا؟
نماز هم نمیخونن.
چرا؟ چون بقیه باید به اونو خدمت کنن. اونا نشستن که معلم درس بده، اونا نشستن که معلم پرورشی بیاد براشون برنامه اجرا کنه، نشستن که حتی پذیرایی هم بشن. بابا خب الان مادر اومدن چند تا بچه میخواستن خوش آمد بگن، چند نفر پذیرایی کنن، چند خودشون برنامه رو بچینن. حتی اگر برنامه ضعیفی هم باشه ولی شما باید این اعتماد رو به بچه ها داشته باشی که خودشون باید برگزار کنن. خانم چرا آقای فلانی رو دعوت کردیم بیاد برامون صحبت کنیم؟ خیلی خب بچه ها شما بگین کیو دعوت کنیم، کسی رو میشناسین بیاین تو کلاستون صحبت کنیم، راجع به یه نفر توافق کنیم. یه عده میگن فلانی، یه نفر میگه خیلی خب یه پنج روز فلانی. ببینید شما باید بر اساس نظر بچه‌ها که الان تفکر زبانشون فعال شده، که الان قدرت در واقع حرف زدن دارن، قدرت اعلام نظر دارن، جلو برید. حتی اگه یه جایی هم خرابکاری بشه،
یه جایی هم یه اتفاقی هم میفته. ببخشید میان کردم فکرم جمله ازم تمام شد. حتی میگن خدا میخواست ما رو نیافرینه، میخواست خدا ما رو نیافرینه، منو آفرید وظیفش نعمتم بده، نمازم نمیخونم، اگرم بخوام شکر کنم با مدل خودم شکر میکنم. این ته همون لذت جوییه و خدمت رسانیه زیاده.
و ببینید این هم به سبک تربیتی والدین برمیگرده، هم مربیان. و الان نوعا تو مدارس بیشتر غیر انتفاعی. خب بالاخره خانواده ها طلبکارن و ما اینقدر پول دادیم شما چرا به ما خدمات نمی، چرا بچه ما باید کلاس رو تمیز کنه؟ خب میگن دیگه. این شما وقتی برای والدین تبیین نکرده باشین، والدین نه تو خونه نه تو مدرسه این رویکرد بر نمیتابن. قبلش باید تبیین بشه که این رویکرد ما تو مدرسه مسئولیت پذیری بچه، مسئولیت پذیر کردن بچه هاست. روی کرده ما اینه که بچه ها بزرگ شن. ما قرار نیست بچه های نونور لوس ناز پرورده تحویل جامعه بدیم که توی دانشگاه میره مثلا چهار تا حرف به اعتقادات و ایمانش میذارن، سریع عقب نشینی میکنه، حجابش میذاره کنار، چادرش رو برمیداره. مگه کم داریم از این بچه ها؟ چادری بوده الان تو دانشگاه چون نگاه چپ بهش میکنه چادرش رو گذاشته کنار، مثلا با عبا میگرده. ولی ببینید بحث اینه که ما باید بچه های مقاومی بار بیاریم که بتونیم هر چی کسی بهشون میزنه اینا در خم به ابرو نیارن. وقتی که بچه های ما ناکامی رو نمیچشن. من هم مثلا مراجعینی دارم که مشکل اصلی زندگیشون اینه که اینا اصلا تو زندگی ناکام نشدن. پدر و مادر همه یه چیز همه یه امکانات براش فراهم که تو فقط درس بخون، الهی قربونت برم، نه دست نزن، ظرفت هم جمع نکن، حتی بشقا بدن نشو، لیوانت هم بزن همینجا باشه، تو اصلا به هیچ چی دست نزن، اتاقات من مرتب میکنم، غذا که سر وقت آماده است، هیچ کاری نکن، لباسات هم من اتو میکنم. ببینید الان این بحران و مشکلی که نوجوانای الان تو نسل فعلی دارن در نتیجه یه تربیت غلطیه که اصلا متناسب با اقتضاعات رشدی نیست. بعد میگیم چرا بچه ما ناامیدن، چرا افسردن، چرا انگیزه ندارن، چرا نسبت به آینده حس منفی دارن؟ خب بله، وقتی کسی فقط بشینه درس بخونه ما به ازای علمش عمل نداشته باشه و این کفه ترازوش به نفع اون علمه فقط سنگینی کنه و عملش سبک باشه، این قطعا افسرده میشه. به خاطر که احساس بیکفایتی میکنه، احساس میکنه من چه ارزشی دارم، من چه اصلا نقشی توی زندگی دارم. خب بخونم که چی؟ بچه باید ما به ازای اینکه یه چیزی میفهمه عمل کنه. مسئولیت های ما توی دوره به بچه ها بدیم، تو فضای مدرسه بچه ها خودشون مسئول مدرسه باشه. حالا که آشغالی افتاده زنیم خب پاشو جمع کن، خودت جمع کن، تو به بچه ها تذکر بده، امر معروف کن، نهی از منکر کن. ما وقتی سبک اصلی تربیتی در خانواده و مدرسه ایراد داره، واقعا نمیتونیم انتظار داشته باشیم بچه ما نمازشون رو سر وقت بخونن.
یعنی خروجیش نماز به دست
داره. دقیقاً ربط مستقیم داره. بچه ما مسئولیت پذیر نیست. خدا داده دیگه، خدا بازم بده. مگه ما نمیگیم مهربونه؟ خدا بده. بازم بده. چرا باید نماز بخونم؟ ببین یعنی بچه اصلا دیگه ناز پرورده در واقع تن پروری میشه که حالا من دارم نهایتش رو میگم دیگه. نوع بچه‌ها به این سمت دارن میرن. و از اون برم هیچ مسئولیت قبول نمی کنه. هیچ سختی رو هم حاضر نیست. بله نماز خوندن سخته ولی لذت داره. مگه ما این همه در واقع رفتارها و در واقع برنامه های سخت نداریم و شرایط پیچیده نداریم که تهش خوشحالیه و اون رو انتخاب میکنیم؟ همین کوه رفتن، شما میخوای به قله برسی خب سختی میکشی، ولی در درون اون سختی یه لذتی نهفته است، یه حس خوبی نهفته است. بچه های ما سختی نکشیدن، نمیذارین سختی بکشن و فضای مدرسه جوری. حتی من پیشنهادم اینه، مثلا بچه تو هم انتخاب داری نسبت به رنگ رو پوشه، خیلی خوب شورای دانش آموزی هم نه بچه ها رنگ رو پوشه مثلا سال دیگه چجوری باشه، نظر بدین، تر بدین، خودشون فکر کنن، خودشون تصمیم بگیرن. وقتی دیگه اون رو پوش بیاد تن خودشون دیگه نمیتونن بگن نه این چیه، اینو من خودم انتخاب کردم. پس تو باید پیامد انتخابت رو هم بپذیری. بچه ها اینطوری بزرگ میشن. و اگر ما فکر رو کنیم که برپایی نماز هیچ ربطی به شیوه تربیتی نداره، کاملا اشتباهه. و ما باید اولی پس زمینه ها و شیوه ها رو در واقع درست بکنیم.
چون 32 ساله دارم دانش آموز میبینم، حالا اولم اتفاقا دبیرستان شروع کردم موقع که سنم کمتر بود. این که میفرماین که بعد بی انگیزه میشه و افسرده میشه، علتش اینه که اصلا کاری هم نمیکنه که تحسین بشه، کاری نمیکنه که دیده بشه، کاری نمیکنه که بخوان نظرشو بخوان. هی یواش 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 میره مثل یه میوه که شما رو کابینت میمونه، هوا میخوره، پلاسیده میشه. چون تحسینم نمیشه، نمیفهمه چه کاری خوبه چه کاری بده، کدومو بیشتر انجام بده، کدومو رها کنه. نه امر به معروف میکنه، نه امر به معروف میشه، نه از منکر میکنه، نمیشه. همه کارم به جز لقمه رو میذارن دهنش. تهش این میشه که چون هیچ جا دیده نمیشه، بچه ها دوست دارن دیده بشن، دوست دارن قهرمان باشن، دوست دارن شجاعتشون، اعمالشون، رفتارشون. برای همین تهش میشه همین که توی کوچه میشه برهنگی. یه جایی یهو بدنشون نشون میده. من از دانش آموزا پرسیدم بچه‌ها چی میشه بی‌حجابی یهو اینقدر مثلا یه آدمی برهنه میشه؟ گفتن خانم اینا حتما دلشون میخواد دیده بشن. بچه کلاس پنجم ششم اینو به من میگه. وقتی پنجم ششم اینو میگه، معنیش اینه که من دلم میخواد دیده بشم. باید حواسمون باشه همش یه کاری کنیم. حتی دوست داره وایس مسئول دستشویی باشه. میگه این که دستشویی تمیزه به خاطر حضور منه، نه که بره بشوره دستشویی رو. اون اونجا وایساده همه میدونن این هست، میگه فقط یه جمله رو تکرار میکنه، شیر آبو مثلا چیز کنید، حواستون باشه دستشویی باید پاک باشه، دستشویی باید نظیف باشه. بعدن که میان میبینن دستشویی تمیزه، میگه در اثر وجود منه. پس این منش باید دیده بشه تا انشالله به اون مقام حسن‌گزینی و خیرگزینی که رهبری میشه، رهبر گروهی میشه برسه.
دقیقاً. و بحث این که بچه‌ها احساس کنن که کارآمد هستن، احساس کنن که وجودشون در واقع اثرگذاره. خب ویژگی بعدی ویژگی لجبازیه. ببینید توی دوره نوجوانی به دلایل مختلفی، از جمله اینکه بچه‌ها برای خودشون یک در واقع برخه گزاره‌های شناختی، هویت، هویت فردی، اجتماعی در حال درمان کسبش هستن، به دلیل اینها یک نوع لجبازی دارن. یعنی در مقابل حرف پدر و مادر، مربی، مدیر گارد میگیرن. بچه همه بیان بشین اونجا. چرا اینجا خانم؟ ما میخوایم اونجا بشینیم. بچه مثلا میزه رو اینجوری بشین. چرا خانم؟ ما. یعنی دائما میخوان مخالفت کنن، که نمود این لجبازی خب مخالفت جوریه، مخالفت میکنن با شما، قبول نمیکنن. و مربیانی که قدرت شکستن این لجاجت و قدرت مواجهه درست با این مخالفت ها رو داشته باشن، تو دل بچه ها جا میفتن. بچه ها کم کم دیگه با اون معلم مخالفت نمیکنن. باشه خانم، ما حرف شما رو گوش، ما میریم اونجا. ولی با کسایی مخالفت میکنن که سریع باشون تقابل میکنن. پس این خیلی مهمه که ما حواسمون باشه که این ویژگی طبیعیه توی نوجوانی که لجبازی میکنه، مخالفت میکنه، اعلام نظر میکنه و حتی پخاشگری هم
میکنه که ما در این موارد باید راهکارهای دقیق درست و سنجیده‌ای رو داشته باشیم. حالا الان چه فرصتش نیست در مورد اینها صحبت کنیم. در خصوص فعال شدن عواطف، در واقع من یه نکته‌ای رو می‌خواستم روش تاکید کنم که حالا این دوره‌ای هستش که هیجاناتشون کم کم به سمت پختگی میره. قدرت برقراری ارتباط عاطفی صمیمی و عمیق رو با دوستانشون پیدا میکنن. این ارتباط همونطور که گفتم اگر با مربیان و معلمین حالا پرورشی، قرآن، هدیه برقرار بشود خیلی اتفاقات خوبی میافته. ببینیم، ما گفتیم دوره نوجوانی یکی دوره ذخیره سازی شناختیه و دوم درگیر شدن عواطف در خصوص نماز. اگر معلمی بتواند این القاء رو و این قدرت اثرگذاری رو بچه ها داشته باشه، اون گزاره هایی که میگه قشنگ تو دل بچه ها میشینه و میتونه عواطفشون هم فعال کنه. ما یه معلمی دوران دبیرستان داشتیم، معلم فلسفه منطقه بود و خب معلم دینمون هم بود، ایشون هنوزم هستن تو مدرسه. جوری با بچه ها صحبت میکردن که شما وقتی تو چشماشون نگاه میکردن احساس میکرد این چشم ایشون اصلا ته نداره، عمق نگاه ایشون رو تو نگاهشون میدیدی. جوری با بچه ها حرف میزد و نگاه میکرد، شاید یک کلمه میگفت ولی بچه ها مو به تنشون داشت، اینقدر اثر میگذاشت، اینقدر القاعات خاصی داشت. مثلا کافی بود بعد از کلاس، بچه ها همیشه بعد کلاس باش حرف میزدن، شبهاتشون رو مطرح میکردن، بحثا اعتقادی میکردن، چالش میکردن. اون من یادمه لبخند و نگاه ایشون رو من هیچ وقت یادم نمیره. یعنی من تمام عمرم از اون موقع تا الان هر موقع میگن خانم فلانی یادم نگاه زیبا و اون لبخند ملیحشون میفتم و چقدر چیز ازشون یاد گرفتیم. و کافی بودی که از بچه ها بود، خب بچه های خیلی در واقع چیزی نبودن، ولی خب به هر حال اتفاقی افتاد و ایشون با دانش آموز صحبت کرد. جوری متحول شده بود که تا آخر زن گریه میکرد، اشکاش خشک نمیشد. میخوام بگم معلمای اینطوری باید معلمای قرآن و هدیه ها باشن، معلمای اثرگذار، معلمای که قدرت القا دارن، معلمای که قدرت ارتباط با روح در واقع وجود و روان دانش آموز رو دارن. اینها معلمای خیلی اثرگذاری هستن. و شما میبینید مثلا بعضی از افرادی که متحول میشن حتی خانواده های مذهبی هم ندارن و حتی تو خانوادهشون مثلا شرب خمر هم هست. خب ما داشتیم مثلا مراجعینی که بودن و این گفتن من با مثلا یه سفر جنوب که رفتم متحول شدم، ارتباطی که با شهدا گرفتم، حتی یکیشون رفته بود یکی از شهدا اومد به خوابش گفته بود حجابت و این از اون به بعد خب کاملا بی حجاب و راحت بود، از اون بعد چادری شد و خب خانواده‌ام خیلی باش مخالفت کردن و خیلی جنگید برای این حجابش. چرا؟ چون اون عاطفش درگیر شد. چون الان صحبت‌های اولیه‌ای که حضرت آقا پخش کرده، من شما متوجه شدین یا نه، دقت کردین یا نه، حضرت آقا وقتی داشتن با نوجوان حرف می‌زدن، اگه مثلا بین یه چیزی بسنجید، طول جملاتشون بیشتر بود، مکسشون بیشتر بود، نگاهشون خاص‌تر بود، حالت چهره‌شون متفاوت بود و تأکیدشون متفاوت بود و لحنشون لحن خیلی قشنگ و مهربانانه بود. ببین به دل نشست. من خودم خیلی برام جذاب بود این صحبت اولیه که از حضرت آقا گذاشتن. ببینید این که من به قول فرمایش خانم سیفی چگونه با بچه‌ها صحبت می‌کنم، لحنم چجوری، حالا ممکنه من کلا لحن خشک و جدی داشته باشم، ممکنه من کلا لحنم با همه، ولی ببینید معلمی که تو زمینه نماز داره کار می‌کنه باید از نظر لحن زیباترین لحن رو داشته باشه.
تمرینیه دیگه
و تمرینیه مهارتیه. یعنی ما داریم مهارت‌های ارتباطی، یعنی زن و شوهرای میان مثلا خب با هم دیگه قدرت ارتباط ندارن و دائم دعواشون میشه. اولیه ترین مهارتایی که ما به زوجین میدیم چیه؟ میگیم مهارت‌های برقراری ارتباط. آقا این داره حرف میزنه، تو نگاش کن، رو تو من نگردون، تو گوشیت نرو، بعد گوش بده، دنبال این نباش که حرف خودتو بزنی، حرفشو خلاصه کن، بعد بهش بگو که من اینو فهمیدم از در واقع صحبت تو، درسته؟ بعد احساستو بگو به جای اینکه مخالفت کنی. ببین من احساس میکنم که مثلا این رفتار شاید مثلا حس خوبی در من ایجاد نکنه مثلا، ولی تقابل وقتی میشه که بگم تو داری اشتباه میکنی. مهارت های برقراری ارتباط یکی از اولیه ترین چیزهایی که همه ما باید بدونیم، چه برای ارتباط با بچه‌هامون، همسرمون، خانواده‌مون و علل خصوص دانش آموزانی که باهاشون ارتباط داری، معلمی که مثلا اینجوری با اخ و عینکی روی اینجا مثلا نگاه بچه میکنه و اون بچه میترسه، خب معلومه جرأت نداره حرف خودش رو بزنه، و معلمی که حتی تماس فیزیکی برقرار میکنه، مثلا دست میکشه پشت در واقع دانش آموز و داشت دست میده. ما یه معلمی داشتیم حتی تو دبستان، من هنوز یادم نمیره، معلم ورزش بود، ایشون هر موقعی از در میومد داخل همه بچه ها میرفتن سر و کولش باش دست میدادن بغلش میکردن. حالا این مال مثلا دبستان بود، ولی برای دبیرستان بچه ها یه ارتباط خاصی باید با معلم داشته باشن. مثل همین نکته که خانم سیفی گفتن، مثلا من که عمق نگاه یه قمی میبینم، همین توصیف میکنین شما بچه ها میگه چقدر دقیق، چقدر چه معلم خوبیه، چقدر حواسش به منه، بعد خودش میاد درد دل میکنه با شما. بچه ها با این مسیر جلو میرید. یکی از مهمترین راهکارهای تأثیر گذاشتن رو بچه های بی نماز، تأثیر گذاشتن رو بچه های بی نماز اینه که معلم تک به تک با بچه ها ارتباط بگیره. ببینید ما قرار نیست همیشه از روی این سن با بچه ها حرف بزنیم. معلم باید قدرت اینو داشته باشه که با بچه ها دقیقاً از نظر در واقع فردی بتونه یه ارتباط عاطفی جدی، عمیق و مداومی رو داشته باشه. اگه این اتفاق میفته بچه اثر میگیره، و به قول خانم سیفی نباید عجله کرد. شما اول ارتباط برقرار میکنید. ما با خانواده‌ای که رابطه‌شون با بچه‌شون خرابه نمیگیم اول تو برو مثلا بشو آقا چرا دوست پسر گرفتی، چرا دوست دختر گرفتی، نه، اول میگه آقا تو اول ارتباط رو بساز، تو الان نمیتونی با بچه دو کلمه حرف بزنی، تو اول محبت رو برقرار کن، تو یه 6 ماه شما خونسا، یعنی من میگم آقا 6 ماه شما رابطه خونسا با بچه داشته باش، فارغ از امرونه که این رابطه ساخته بشه، بچه احساس نکنه هر موقع میاد سراغ پدر و مادرش یا سراغ معلم همش داره امرونه میشه، چرا مواد بیرونه، چرا نماز نخوندی، چرا اونجا وایسادی، چرا با چادر مشکی نماز میخونی، چرا اینجوری هستی، چرا بابا بس، چقدر من باید امرونه بشنوم، اونم تو دوره نوجوانی. بنابراین اون چیزی که بسیار مهمه، خصوصا حالا تو مدرسه دولتی شاید این بحران بیشتر باشه، ارتباط تک به تک، برقراری ارتباط صمیمی، حتی با اجازه والدین بیرون قرار گذاشتن چه اشکالی داره؟ شما مثلا 4 نفر رو هماهنگ می‌کنی با خانواده‌هاشون، خبر می‌دی با هم دیگه روز تعطیل میرید کوه، اصلا مامانشون هم بیان، حالا با شرایطی که مدرسه اجازه میده. ارتباطی که معلم با بچه میسازه خیلی مهمه. بچه‌ها اون زمینه تنفری که از دین دارن، اون زمینه‌های در واقع موانعی که برای دین دارن، توی در واقع این ارتباط ها، صدای یه نفر تو مجازی بازه، توی ارتباطاتی که در واقع دوچار مشکل بوده و اون تنفری که در واقع نسبت به دین یا افرادی که افراد مهم زندگیشون داشتن پیدا کردن، با این روابط ها اصلاح میشه. ما بهش میگیم تجربه اصلاحی هیجانی، تجربه که اصلاحیه و هیجانیه، میفهمه که نه یه نفر هست که دین داره، که در واقع آدم خوبیه، که به من داره توجه میکنه، منو میپذیره، من براش بر من ارزش قائله، و همین زمینه میشه، نه اینکه ما بگیم این بس فقط عاطفیه، نه، زمینه میشه که معلم پله اول بتونه حرف بزنه، بتونه گزاره
یه مثال بزنه. خانم فیاض، یکی از دوستامون رو ما دعوت کرده بودیم که امروز بین دو نماز بیان برای ما صحبت کنن، بعد متاسفانه فرصت نمیکنن بیان. خاطرشون برای من خیلی جالب بود، ایشون هم همسفر ما بودن کربلا، خودشون هم مدیرن، 30 چند ساله هم مدیرن هم پرورشی بودن. گفتن که منو فرستادن یه هنرستانی، بعد وارد که شدم، بعد روز اول اعلام میکنن کیان دیگه، تا گفتن این پرورشی، گفت فقط مونده بود منو بزنن، یعنی با یه حال تنفری منو نگاه میکردن، بعد ایشون خیلی هم خوشتیپه و خوشپوشه، خیلی آراسته و متین، نه حالا بعضیا فکر می‌کنن خوشپوش الان باید بریم مونده چند میلیونی بخرید،
ساده
و زیبا و آراسته، اون خدا جمیل و جمال دیگه، حالا زیبایی رو دوست. گفتن از چشماشون می‌فهمیدم اول یه ورانداز اینجوری می‌کنن، بعد گفتن خب حالا عطرم بهش اضافه می‌کنید تو مدرسه، گفتن از روز دوم دیدم که نه اینجوری نمیشه، رفتم وایسادم جلوی در داخل اپلا که اومدن بالا، دونه دونه به همه گفتم سلام، گفت بعضیا تکوتو گفتن سلام روشون که میرفتن اون و بعضیا هم گفتن سلام، یه دم جوابمو نمیدادن، گفتن که گفتم انقدر سلام میکنم من که کار بدی نمیخوام، پرورشی یعنی همین دیگه، انقدر سلام میکنم تا اینا همه به من سلام کنن.
گفتن یه هفته که گذشت اینا بعدن گفته بودن که خانم ما گفتیم این اومده اول سلام کنه، سلامش بی‌تمن نیست، فردا میخواد به ما از جلو در وایسه بگه که سلام، ما تو بکن تو سلام، چرا نمیدونم آستینت بالا بود تو وارد مدرسه شدی، بهترین جایی که ممکن بود انتخاب کرده بود برای ایستادن و گفت هرگز من به اینا نگفتم چرا آستینت، چرا موهات، اینا مثلا در این فاز نبودن، مثلا بچه‌ای که مثلا شما یه سالشه میخواین حکم بچه مثلا هندسه نمیدونم چی بهش یاد بدین، یاد نمیگیره که هن قاشق بلد نی دست بگیره، چجوری میخواد غذا رو بپزه هم بزنه بعد بخوره بعد نمیدونم به دیگرانم بده. برای همین گفتن که سلام که تموم شد، کم کم گفتم که بچه‌ها بیاین مثلا یه ادا بسمج اجرا کنیم، بعد یه شعری آوردم گفتم اه خانم حالا با اون نمیتونم لحناشو اینجا ندارم من نگاه کنم نمیدونم کی اون طرف دارش یه لحنای خودشون در آوردن و شعر منو گفتن نه خانم این نشد دیگه، باز میخوای بزنی تو فاز خودت، ها پرورشی مای دیگه، شعر رو ما میدیم. گفتم پس باید محتوای شعر خوب باشه. یکی این شعرهایی که حالا خواننده‌ش هم ایشون گفت من الان خاطرم نیست، گفتن که اون شعر رو آوردن، گفتم آره این شعر خوبیه ملیه، گفت همه اومدن رو سن و شروع کردن اینجوری اینجوری کردن، حالا رقص نبود ولی تکون می‌خوردن، گفتم اب نداره، اجراشون انجام دادن، گفتم رفتم دیدم اتاق پرورشی وا مصیبت از کثیفی و نامرتبی و قاطی پاتی و وسایل پرورشی زیاد دیگه، گفتن شروع کردم یه ذره وسایل از اتاق گذاشتم بیرون، گفتن این دخترایی که حالا لحن حرف زدنشون مثل آقا پسرای دروازه‌بار بود، گفتن که خانم کمک نمیخواین، آستینا رو زدن بالا، گفتن زنگ تفری وجود نداشت، دو روزه اون اتاق و یه جوری مثل اتاق عروس چیده تمیز دستبندی مرتب، گفتن من فهم گفتم مریم جونا رو بذار اونجا، زهرا جونا کل اتاق پرورش مرتب کردن، اسمشو گذاشتیم پاتوق، پاتوق بچه ها، گفتن که زنگ تفری ها میرفتن میشستم اونجا، بعد دیگه مدیر دعوا میکرد و اینا با نباید بیان پیش شما، و رابطه کاملا عاطفی حریم‌دار، آویزون بشم و سرم رو پای معلم بذارم، و بعضی معلم ها این کارا میکنن بخصوصا تازه کارا، که من یادم قدیم یکی از معلم های پرورشی زمانی که خواهرم دانش آموز بود خدا رحمتش کنه، مدیر مدرسه یک کشیده جانانم به گوش اون معلم پرورشی جلوی دانش آموز نباخته بود، اینقدر کار بالا گرفته بود، به هر جهت حالا اون کشیده رو خودمون باید به خودمون بزنیم، یه وقت رابطه عاطفی اضافه برقرار نکنیم، حالا مجردیم که باشیم عاطفه‌مو تامین نشده که باشه، یا خدای نکرده آدم میره توی حالا حریق،
مثلا گفتم یه جور بحث،
آره
اینو چون این آسیب با وجود داره بعد حواسمون باشه،
من اینم تاکید کردم چون واقعا فاسد میشه بچه، یعنی ما میشیم
در حد دست دادن و
حتی ناز کردن اینا هم نمیخواد، یعنی دبیرستان حتی استاد میگن پنجم ششم هم اینجوری نوازش نه پشتش بزنی خوبه، اینجوری اینجوری بکنی کافی، و نه اینجوری در حد یه دست گرماش نره دیگه به پشت، و ایشون گفتن همه دوست شدن، یواش یواش اجابه گفتن، لاکاشون رو پاک کردن، گفتن که خانم مثلا چیکار دارین، چیکار دارین ما بکنیم، گفتیم میخوایم فاطمیه برگزار کنیم، گفتن چیکار باید بکنیم، اینا رو زدن متن آوردن، چون اینا سرچشون یک دو سه هنرستان دولتی، بله، و گفتن که بچه‌ها میگفتن خانم این مربیای ما اگه خوب بودن ما الان اینقدر بد نبودیم، و حیف که اینا پذیرفتن که بدن،
و مشکل اینه که خانم سیفی ما فکر میکنیم دین یه چیزیه که از بیرون قراره به ما تربیت بشه، و شاید مثلا ما پیشفرض ذهنمون برای بحث تربیت دینی این هستش که بچه ها اصلا هیچ دین رو نمیشناسن و الان ما باید مثلا جوری بیاییم به اینها در واقع آموزش بدیم که دیگه در واقع مولا درزش نره، از اون برم خیلی با فشار و با جدیت، در حالی که ببینید خدا در قرآن میفرماید همه ها فجوره ها و تقوی ها، آدما میدونن چی خوبه چی بده، یعنی همین نکته که مثالی که فرمودن این مثال خیلی خوبی بود، میدونن چی خوبه چی بده، میدونه این لاک زدنه، در واقع مربی هیچی نگفته در مورد لاک این دانش آموز، در مورد موهاش، در مورد ظاهرش، ولی اون بعد این ارتباط خودش خود به خود چی شده، تغییر کرده، چون میدونه که چی خوبه چی بده، بنابراین ما باید حواسمون باشه که فطرت ها اکثر بچه‌ها هنوز زنده است، فطرت وجود داره، بچه‌ها میلشون به دین وجود داره، مهم اینه که ما چطور دین رو عرضه میکنیم و اون عرضه کردن دین اصلا مقدماتش وجود داشته یا نداشته، شما هر چیزی رو به هر کاری رو میخواین انجام بدین قاعدتا مقدماتش رو در نظر میگیرید، یعنی ما بی مقدمه وارد کاری نمیشیم، نمیدونم مراحل مختلفی که داره شروعش چجوری باشه و مراحلش چطوری باشه شرایطش چی باشه، ولی چطوره که مثلا توی بحث نماز آموزش های مربوط به مباحث دینی و مذهبی چرا این رو لحاظ نمیکنیم، یعنی شاید انقدر برای ما مثلا قطعی بوده و انقدر در واقع مطمئن بودیم نسبت به اینا اصلا هیچ وقت راجبش فکر نکردی، در حالی که مدلی که شما چیز رو مثل مثلا غذاست، غذای خیلی خوشمزه ولی تو ظرف نامناسب با شیوه تزیین بد هیچ کی نمیره سراغش. ببین چه مدل، ولی وقتی شما حتی یه چیز خیلی ساده رو خیلی قشنگ مثل این رستوران هستن خیلی با کلاسش یه ظرف مثلا اینقدی از این سینی میاره، نصف ظرف سوسه که مثلا این چطوری این سوسه رو مثلا تزیین کرده، یه غذای مثلا اینقدی برای شما گوشه میذاره، ولی شما با اشتها و ولع میگید چقدر مثلا این رستوران خوبیه. چرا؟ چون به جلوه هاش، به اینکه چطوری اون غذا رو ارائه بده توجه کرده. ولی ما نسبت به این فکر نمی کنیم. ببینید الان مهم اینه که ما بعد از این جلسه، حالا هر جایی که هستیم، هر مسئولیتی که داریم، به این فکر بکنیم که برای سنین مختلف با توجه به این مراحل انس و عادت کردن و در واقع ذخیره سازی شناختی و درگیر کردن عواطف، یه مرحله به مرحله، پایه به پایه برنامه ریزی کنیم. چجوری که ما تقویم داریم، مثلا میگه آقا این تقویم آموزشیه، این روز تا این روز اینه، فلان روز فلان برنامه. خب ما میگیم برای نماز هم یه همچین تقویم بسازیم، از کی دعوت کنیم، کی بیاد، چه برنامه‌ای داشته باشیم، بچه‌ها خودشون چه کاری رو به عهده بگیرن، چه جوری مثلا نماز برپا بشه، کجا اردو بریم، کدوم معلم رو دعوت کنیم. یعنی میخوام بگم خیلی باید نسبت بهش حساس باشیم. برنامه آموزشی یه طرف، برنامه ریزی برای نماز هم یه طرف. چرا؟ چون نماز خیرالعمله. اگه نمازه تو بچه‌ها محقق بشه، برپای نماز اتفاق بیفته، بقیه مسائل هم در پیش اتفاق میفته. ما توی بحثای درمان و مشاوره داریم دیگه، این شما یه چیز رو، دو تا چیز رو تو مراجعه تغییر میدی، زندگیش عوض میشه دیگه. اینجوری نیست که شما دونه دونه بری خب حالا این نه، سیر بهبودی و سیر تغییر اینجوری که شما یه حرکت رو میزنی، این دیگه خودش دومینووار حرکت میکنه. مسیر منفی هم همینه، میگن کلید همه گناهان دروغه. یه نفر که دروغگو باشه، این دیگه عادت میکنه نسبت به بقیه گناهان هم دیگه چی میشه؟ فسر نویستر و بریوسرا میشه و آسون میشه براش، راحت میشه. اونم دیگه دروغ بعدی، گناه بعدی، تمسخر بعدی، حرف رکی که همینجور میره. یعنی پله پله آدم ها میرن، از اون برن پله پله میان بالا. و شما مهمه که این حرکت رو ایجاد کنی توی بچه ها.
یه نکته هم بگم، بعضی اوقات ما دیگه از هول یا ترس این که نکنه داریم اشتباه میکنیم، یهو همه رو وا میدیم. یعنی دیگه همه چی رو، من دیدم که بعضی از مثلا تو جمع مربیانی بودم، مثلا بچه میاد میگه خانم مثلا اینجای نمازم اینجوری شد، سهو کردم مثلا. یعنی بعد حکم چیز رساله رو تو دبیرستان میشه حکمو واضح بگی، میگه حالا نداره، میگه آخه از زده میشد. یا مثلا دیگه وادادگی نباید باشه، یعنی بچه باید همه چی، برنامه ها، کارا، مسئولیت ها، تکریم، عزت، ظاهرمون، همه چی خوب خوب خوب، یه جاهایی هم یعنی قاطع همین که من میگم نه، و بچه ها به حرمت اون روابطی که قبلا تولید شده اینجا رو حرف شما حرف نمیزنن.
بله، و این نکته هم که در حالا خصوص این مطلب وجود داره اینه که ما حواسمون باشه که ببینید بچه هایی که بالاخره دانش آموزان شما هستن، هر کدوم یه پیشینه ای داشتن. این بحث نماز یه بحث تک عاملی که نیست، از خانواده اثر میپذیره، از مدرسه، از جامعه، از دوستان، از فضای مجازی، از خیلی از عوامل اثر. و شما یه نقش، یک مثلا عنصر، یک نفر از این همه آدمهایی که اثرگذار هستن توی زندگی این دانش آموز رو دارید بازی میکنید، و شما یک نفر قاعدتا نباید از اون برم کمالگرا باشید که خب من در صورتی معلم یا مثلا مدیر یا مربی پرورشی خوبی هستم که بتونم همه بچه‌ها رو نماز بخونم. اصلا این هدف گذاری اشتباهه، این هدف گذاری کاملا اشتباهه. همین باعث میشه ناامید بشید، همین باعث میشه من بگم خیلی خب پس دیدی نتونستم. در صورتی که ببینید شما یک عاملید، شما در همون نقشی که دارید باید بهترین وظیفه رو در واقع داشته باشید، بهترین کار رو انجام بدید، بهترین برنامه‌ریزی رو داشته باشید، ولی قطعا یه بخشی از بچه‌ها هیچ وقت نماز نمی‌خونن. این اصلا یک امر قطعیه. خب و اینطور نیستش که شما باید بگید آقا من تونستم امسال یه نفر رو، حتی شما یه نفر رو بتونید از بی‌نمازی به سمت نماز بکشونید، به نظر من این اتفاق خیلی بزرگ و خوبیه.
اون بقیه رو هم رها نمی‌کنیم، دعا
می‌کنیم،
دعاشون می‌کنیم.
و اصلا تو یه موقع ممکنه اونا ناراحت بشن، اونا همیشه مثلا با شما در واقع بد باشن، اصلا ممکنه هیچ وقت مثلا ما ارتباط هم شکل نگیره. ولی میخوام بگم ما بیش از حد هم در واقع دنبال نباشیم که اهداف بلند پروازانه داشته باشیم یا خیلی کمالگرا باشیم، بگیم پس من دیگه باختم، پس من دیگه مربی خوبی نیستم. نه، ببین شما باید بهترین در واقع کاری که میتونید انجام بدید و اصل وظیفه است، وظیفتون رو انجام بدید و بقیه به قول خام سیفی هم بقیه رو به خدا بسپارید و توکل کنید. خب من در قسمت انتهایی عرایزم یه بحث عوامل مداخله گر رو هم اشاره کردم، یه مقدار دیگه باز روی این بحث در واقع میخوام تاکید بکنم. ببین عوامل مداخله گر عواملی هستن که در واقع ما میبینیم که اینها بر روی رفتارهای دینی به شدت اثر گذارن. در کنار خانواده و در کنار مدرسه این عوامل مداخله گر امروزه خصوصا دارن یه نقش خیلی مهمی رو ایفا میکنن. یکیش فضای مجازی، رسانه‌های در واقع رسانه‌هایی هستش که ما در واقع داریم می‌بینیم بچه‌های ما از اونها دارن تأثیر می‌گیرن. خب یکی از عوامل این که بچه‌های ما در واقع اثرات خیلی منفی از این رسانه‌ها می‌گیرن این هستش که والدین و مربیان از ابتدا به فکر بالا بردن سواد رسانه‌ای بچه‌ها نبودن، این اصلا این موضوع دارای اهمیت ندونستن. خیلی از خانواده میگن به بچه‌مون اعتماد داریم. خب شما به بچه اعتماد دارید، اون یهو میره وارد یکی از همین خانواده‌ها بود. من یه مراجعه داشتم، یه دختری بود که الان مثلا 23 4 سالش بود، دانشجو بود. این درگیر معذرت میخوام خود ارضایی بود. چرا؟ به خاطر اینکه خانواده به این اعتماد کرده بودن و این کاملا آزاد و رها بود. خب خیلی هم دختر خوبی بود، خانواده هم کامل بهش اعتماد داشت، ولی از طریق یکی از این کانال‌های تلگرام وارد در واقع گروه ها و کانال های شده بود که این رمان های تحریک کننده بخش میکرد و این به شدت شفیه میکنم 10 ساعت تو روز اینها رو میخوند و اون عمل رو انجام میداد و الان مشکلش این بود که افسرده شده بود، مشکل درسی پیدا کرده بود و 1001 مشکل دید صداقت رو بس میشه. بنابراین اون چیزی که ما بهش توجه نمی کنیم یه هایی میبینیم میاد از گوشه و کنارا رو بچه ما اثر میذاره. بچه ها میره برای نماز نمیخونه. چرا؟ خب ممکنه درگیر مسائل دیگه ای باشه.
اصلا دید الان
رسانه ها فضای مجازی انقدر داره اثر میگذاره روی بچه ها که ما نمیتونیم نسبت بهش قفلت در واقع داشته باشیم. بفهم
خودتون شرایط این سن اینه که اینا هیجانات و احساساتشونه و ناخودآگاه و متاسفانه اصلا جذابه براشون که اصلا تو این مسیر برن، به هم معرفی میکنن و 100% تأثیر داره، 100% تمرکزشون انگیزشون رو تأثیر داره. اینی که ما بخوایم مقابله کنیم با این حسه، با این جذابیت، مثل خودتون که غذا رو مثال زدیم، اون غذای خوشگله مثل اون فست فود است که هیلیا نوشابه هست، هی میگیم ضرر داره، کلی آزمایش، کلی فیلم، ولی باز خوشمزه است. چطوری ما باید سطح این که بچه‌ها رو نسبت به این لذت حالا اینو
مدیریت کنیم؟ سوال خیلی خوبیه. ببینید چیزی که وجود داره اینه که بله تو این سن ها بچه‌ها به هم رمان، فیلم‌های مختلف پیشنهاد میدن، میبینن. ببینید ما خیلی مهمه که نسبت به آموزش‌های مناسب توی هر دوره حساس باشیم. یعنی یه دوره‌های لازم و یه آموزش‌های رو به بچه‌ها بدیم، نمیدیم. بعد اینکه درگیر میشه میگیم آقا ببین این مثلا قدرت خودکنترلیش پایین بود. این خودکنترلی و قدرت در واقع خودتنظیمی مال دبستانه. از دبستان بچه‌ها باید یاد بگیرن نسبت به بعضی چیزا نبگن. یه چارچوبی داشته باشن، یه باید و نبایدهایی داشته باشن که اون بعدی که اگه اون حد و مرز رو نداشته باشن میتونن درگیر خیلی چیزا بشن، حتی مواد مخدر. من یه مراجعه داشتم، یه آقا پسری بود چند روز پیش به من گفتش که آره من به خاطر اینکه پدر و مادرم یا بقیه نگه که این به خاطر دوست ناباب سیگاری شد، خودم رفتم سیگار رو برداشتم، روز 10 مخ سیگار میکشم.
یعنی اینو به عنوان یه اتفاق خیلی خوب داشت تعریف میکرد که ببین من از دوست ناباب سیگاری نشدم، من خودم بچه های ما حد و مرزاشون شکل نگرفته خیلی از اوقات. ما از همون ابتدا توی سن ابتدای نوجوانی باید با بچه ها گفتگو کنیم در مورد اینکه چه مسائلی در واقع برای شما مرز ایجاد میکنه، حد ایجاد میکنه. حتی در مورد مسائل جنسی موقع شما میبینید که الان وقتشه کلاس یه بعضی از بچه ها توی این مسائل در واقع فرود پیدا کردن، دارن مثلا از طریق خانواده ها میشنوی که فلان بچه درگیر، همون تعداد رو جمع کنی یا دونه دونه باشون حرف بزن که مثلا این تحلیلی که اتفاق میفته این مشکل داره، اینو یعنی پیامدهاشو باهاش حرف بزن. مشکلی که ما داریم اینه که خیلی وقت انکار میکنه.
مادر میاد
میگه
که
من بچه مثلا والدین
خب این باید با اطلاع والدین میشه. مثلا
ایشون گفتن جمع میکنیم اونا رو ها، نه تو ملن آمار همه
گفتن تک به تک. ببینید شما میبینید که یه نفر دو نفر درگیر این هم و دارن تو کلاس هم پخش میکنن این مسئله رو. خب شما شناسایی کنید اون افراد رو، شناسایی میکنید با آگاهی والدین بیا آقا این درگیر شما میدونید بچه شما الان درگیر مسئله است. من به عنوان مربی میخوام یه همچین چیزی رو بگم. حالا میخواد در حضور والدین باشه بهتره نباشه، ولی اون والد باید اعتماد کنه. حتی شما صداتون رو ضبط کنید که من چه چیزایی رو گفتم. ولی اینکه شما بگید ببین الان ما خیلی از من مراجعه میداشتم اصلا نمیدونستم مسئله استمنا مسئله حرامیه و حرمت داره. واقعا نمیدونستم و درگیرش شدم. چرا؟ خب یه جاهایی من آگاهی نداشتم، نسبت به بچه‌ام هوشیار نبودم. وقتشو چه جوری میگذرونه، کجا داره میره، چی میبینه، نظارت والدینی نداشتم. این بچه از دست رفته و اصلا اطلاع نداشت. شما یه جاهایی اتفاقا برای افرادی که درگیر آسیب هستن باید آموزش خیلی لازم رو بدید. مثلا یه مثال میزنم در رابطه با این فرمایش خواهر عزیزمون که ما توی مدرسه ای بچه ها درگیر موسیقی همین کی‌پاپ ها بودن و یه به هر حال فضایی توشون ایجاد شده. یکی از معلم ها پیشنهاد داد که اصلا فارغ از اینکه بخواد اون موسیقی خاص رو بزنن یه کارگاهی در مورد موسیقی بزنن. اون معلمی که اومد بسیار آدم توانمندی بود. بچه ها اول میگفتن این الان میاد میگه که موسیقی خیلی بی خودت بی خود میکنی شما، ولی اومد راجع به انواع موسیقی ها صحبت کرد، راجع به انواع سازها، راجع به انواع آهنگ ها، بعد تأثیراتشون رو گفت، بعد تأثیرات روانشناختیشون رو گفت و تهش جوری بود که بچه خودشون به این نتیجه رسیدن که مثلا واقعا چرا داریم مثلا فلان موسیقی رو میبینیم یا فلان موسیقی تو ذهن من واقعا این که مثلا من یه جاهای غمگینم به خاطر اون موسیقیه که گوش میدم. این یعنی اتفاقا نتیجهش این بود که بچه‌ها مثلا با هم حرف می‌زدن، چه جلسه خوبی بود و اطلاعاتشون در مورد موسیقی بالا رفته بود، ولی اون باید و نبایدش رو معلم به خودش واگذار کرده بود که برن ببینن حالا من و واقعا بچه‌ها به سمت خودداری رفته بودن. بچه‌ها نتیجه اون این بود که بچه‌ها خودشون کنترل کرده بودن توی خیلی مسائل، در واقع تغییر براشون ایجاد شده. من می‌خوام بگم که توی این دوره خیلی ظرافت داره آموزش‌ها. اینکه ما چه مسیری بریم خیلی برام مهمه، ولی این مثالی که زدن نشون میده که بچه‌ها در واقع یه سری آموزش‌های رو نگرفتن و قدرت خود کنترلشون پایینه. یه جایی مثلا من به یه نوجوانی گفتم خب ببین اگر تو این در مقابل حتی یه رفتار وسواسی بود اصلا رفتی به مسائل دینی هم گفتم اگه جلوی این رفتار رو بگیری تو درست بهتر میشه. گفت چرا؟ گفتم این از جهت منطقی ربط داره، چون تو این زمینه ارادت ضعیفه، نمیتونی الان مثلا 20 دقیقه توی همون میمونی. حالا اون حالت وسواس شدید نبود میتونست خودتو، ولی مثلا 20 دقیقه نیمسر هر روز برف همون. اگر که این کارو بکنی تو اراده قوی میشه، درست بهتر میشه، احساس قدرت میکنی، تو قوی میشه نفسه. آدم نباید هر چیزی رو که به مثلا به ذهنش میاد انجام بده، آدم نباید هر کاری رو که فکر میکنه براش لذت بخش انجام بده. اتفاقا در مقابل لذت وایسی قوی تر میشی. در مورد روزه روانشناسی یه بار گفته بود که آره اونایی که روزه میگیرن عقده‌ای میشن. ما اینو بررسی کردیم، ببینید عقده‌ای مال وقتی که تو میخوای ولی نمیتونی. عقده‌ای اینجور مواقع تو میخوای اونو بخوری ولی بهت نمیدن، تو نباید اونو بخوری، اونا بهت نمیدن، تو میخوای. ولی وقتی که تو آگاهانه و خودخواسته یک کاری رو انجام نمیدی، تو قدرت نفس بسیار بسیار بالاتر میره. برای چه ما تو دینمون توصیه میکنم مثلا پنجشنبه ها دوشنبه ها و پنجشنبه ها روزه بگیریم، یه سری چله ها داریم. ببینید اینا راهکارهای دینی برای پرورش استحکام درونی، برای قوت من، برای ارتقا و پختگی نفس. خب ما بچه هامون رو محروم میکنیم. چرا؟ چون ما روش های تربیتیمون متاسفانه به سمت این چند آسیبی رفته که من در امتحان میخوام بگم. یکیش آسیب لذتگراییه، آسیب حسگراییه، آسیب عینیتگراییه. یعنی چی؟ یعنی که من یه کاری بکنم که بهم خوش بگذره، میخوام حال بکنم، دلم میخواد که مثلا لذت ببرم. این لذت طلبیه خیلی در گریبانگیر بچه های ماست و عامل اصلی دنیا گرایی میشه، عامل اصلی دنیا طلبی میشه. اما من مداخله گرم ببخشید، خوب شد شما اشاره کردید. یکی فضای مجازی و یکی دوستان که ما توی روانشناسی اجتماعی بهش میگیم فشار جمع. یعنی من میرم توی گروهی بچه ها، حالا مالا مثلا مدارس دولتی بس بچه ها ما داریم دیگه این مورد رو، واقعا نمیشه نگفت. بچه ها مثلا همه دوست پسر دارن. خب ما چون بقیه دوست پسر داشتن رفتیم سراغ اون پسر، تازه آسیب هم دیده ولی مثلا میره که چی من بگم منم دوست پسر دارم مثلا. یا مثلا میرن همه دارن همه رو مسخره میکنن، چه خبره فلانی که مثلا رهبر اون گروهه کلن فضاش مسخره است، مسخره کردن. بچه‌هایی که با اونم همه دیگه تمام مسخره کردن. یعنی میخوام بگم فشار جمع یه مسئله‌ای که واقعا حالا الان جاش نیست ولی یه عامل مداخله گره و تو بی‌نمازی هم نقش داره که اگه من برم منو مسخره می‌کنه. ببخشید، الان که در این سوال بیشتر این
حالا این موردی که شما میگی متاسفانه ما تو روانشناسی و بین اساتید روانشناسی هم درگیرش هستیم که ما بی اغلب روانشناسا این بحث LGBTQ رو کاملا قبول دارن و حالا اینا جای تاسف داره. ولی ببینید بحث این که من از چه مسیری برم رو ذهن بچه‌ها اصلا شما فهمیدی که میکشمش کنار. ببینید ما این که برای چه مشکلی چه برنامه‌ای طراحی کنیم این خیلی مهمه. یعنی اینکه ما سریع مشکلی می‌بینیم بریم ورود کنیم بزنیم مثلا حلش کنیم، این اصلا تو دوره نوجوانی جواب نمیده. ببینید ما باید با تدبیر توی دوره جلو بریم. حتی شاید اصلا شما راهکارهایی که میدید ربط مستقیمی به مشکل نداشته باشه ولی اون مشکل رو حل کنه. میخوام بگم این دوره خیلی مهمه که از چه راهکاری شما وارد اون میشین که حالا من اگه شد بعد از جلسه توضیح بیشتر بدم چون زمان نداریم. ولی این به نظر من خیلی مهمه که ما بشینیم مثلا اتاق فکر داشته باشیم که برای این مسئله چجوری حرکت کنیم با توجه به ویژگی‌های نوجوان. لجاجت داره، مقابلش آقا میسته، حرف میزنه، چیزی که شما داره میگید ویژگی نوجوانیه و واقعا ما غیر از این هم از نوجوان رو انتظار نداریم. ولی که از چه مسیری بریم که اون عواطف رو درگیر کنه که غیر مستقیم باشه، که عوامل حاشیه‌ایش رو اصلاح کنه و اون مشکل هم اصلاح بشه. خب این الان مسئله‌ایه که واقعا باید باش فکر کرد و برنامه‌ریزی کرد. ولی مستقیم من مخالف اینم که حتما در مرحله اول ما مستقیم شو بریم. پس من عوامل رو چون فهمیدم که زمانم نداریم من جمع‌بندی میکنم. فهمیدم که حالا عوامل مداخله‌گر رو من دو سه مورد اشاره کردم. یک بحث فضای مجازی بود، یک بحث فشار جمع و دوستان بود و حالا عواملی که ممکنه توی هر خانواده یا مدرسه‌ای مثلا متفاوت باشه. اما من آسیب‌هایی رو که در واقع وجود داره یه جمع‌بندی در واقع میکنم که فرمودن خانم سیفی هم در موردش اشاره کرده. بعضی همون حسگرایی عینی بودن که نتیجهش میشه دنیا پرستی که خب این به شیوه تربیت خیلی ربط داره. یعنی پدر و مادرهایی که فقط رو نفع ظاهری خودشون ها تاکید دارن، آقا من میخوام پول رو پول بذارم، من مثلا همش در واقع ظواهر منو میگیره. اصلا ببینید بچه‌ها نیازهاشون رو باید بهش آشنا بشن. ما یه دوره نیازشناسی باید بذاریم برای مثلا پای ششم بعد که من اصلا آیا فقط نیازهای من خورد و خوراک منه، ظاهرمه، لباسمه، خونمه، ماشینمه؟ نه، من چه نیازهای دیگه ای دارم؟ من مثلا سوره های ناس و فلق من نیاز به رب دارم، نیاز باید و نباید دارم، همه بچه‌ها باید و نباید دارن، ولی اینکه از کجا باید و نبایدشون رو میگیرم مهمه. من نیاز به کسی رو دارم که در برابرش حس عواطفم غلیان کنه، دوستش داشته باشم. من نیاز به ملک، اینا نیازهایی که من دارم. حالا اینکه به چه صورتی، کی، چه جوری گفته بشه، خب اینا مهمه، ولی بحث اینه که من نیازهای غیر مادی رو هم درک بکنم. اصلا نیاز به محبت دیدن و محبت کردن خودش نیاز غیر مادیه. بچه ها اینا رو میبینن، بچه ها همه زندگی ما اینا نیست، این نیازام هست. و شما با روش های مختلف نیازها رو فعال کنید. ببینید استفاده از رسانه، کلیپ های خیلی خوبی دور خیلی مهمه. یعنی من با یک کلیپ به 2-3 دقیقه میتونم عواطف رو فعال کنم، بعد اون وقت اون هدفی که دارم محقق کنم. من یادم خانم سیفی یه دوره معلم دختر من بودم، دخترم الان 16 سالشه ولی ایشون ما کلاس سوم فکر کنم بود، یادم صورت بلد رو میخواستم درس بدن، اهمیت عین، چشم و اهمیت اون توان و نعمت بینایی. یه دختر نابینایی رو آورده بودن سر کلاس، بچه ها زار میزدن، یعنی خونم که اومده بودن تعریف میکنن با گریه اینو تعریف میکنن که مثلا مامان اون خانم دلش میخواست فقط این گلی رو که داره روش دست میکشه بو میگیره فقط ببینه، میگه یه لحظه مثلا من دلم میخواد این گل رو ببینه، ببینم چه شکلی، مثلا حسرتایی که اون داشت. خب این باعث شده که بچه ها نیازشون تو زمینه فعال بشه، توجهشون به اون نعمت فعال بشه. ما باید بگردیم اون قشنگ اثراتی رو که کلیپ ها دارن، نمیدونم موارد مختلف، حالا دیدنی ها، شنیدنی ها، اون ابزارهای مختلف میتونن برای ما ایجاد بکنن، اثراتی که میتونن تو بچه های ما بذارن، نیازهای غیر مادیشون رو فعال کنن رو در واقع پیدا کنیم و استفاده بکنیم. لذت طلبی رو هم که گفتم خیلی مهمه، راحت طلبی با همون فضایی که مدارس اجازه نمیدن بچه‌ها خودشون نظر بدن، بچه‌ها مؤثر باشن، بچه‌ها مسئولیت پذیر باشن، ارتباط داره. خیلی مهمه که ما تو مدارس به بچه‌هامون، به نوجوانامون اعتماد کنیم، تکریمشون کنیم، ارزش براشون قائل باشیم، خودشون نظر بدن و مدرسه رو بگردونن، مسئولیت داشته باشن و خود این کمک می‌کنه که اون ناکامی‌ها رو هم تجربه کنن ولی بزرگ بشن. بحث تنبلی خیلی مهمه، تو نماز خیلی اثر میذاره. خیلی از بچه‌های ما میدونن باید نماز بخونن ولی تنبلن. تنبلن یعنی این که اتاقشون هم مرتب نمیکنن، یعنی این که برنامه هاشون هم سر وقت نیست، درسشون هم درست نمیخونن. این تنبلی خب یه آفته که باید باز براش برنامه ریزی کرد. بحث ارزشمندی بیرونی و تایید طلبی اجتماعی هم یه آسیبه که ما میبینیم که مثلا بچه‌ها تو گروه دوست قرار میگیرن نمازشون ترک میشه. چرا؟ چون من برام مهمه که بقیه راجع به من چی میگن، چون من تایید بقیه برام مهمه. تو باید محکم باشی، این استحکام درونی مهارت نگفتن رو میخواد، مهارت در واقع مقاومت درونی رو میخواد که همه اینا میتونه تو قالب کارگاه باشه، تو قالب بحث باشه، کتاب باشه، فیلم باشه که در مورد صحبت بشه، که اینها همه باعث میشه که تاباوری بچه‌ها کم بشه و این تاباوری، بالا بردن تاباوری ها رو تو قالب اردو، تو قالب برنامه‌های دیگه مدرسه خیلی مهمه. بحث آسیب ششم عدم کسب هویت، یعنی بچه‌های ما به درستی هویتشون و نظام ارزشیشون رو شکل نمیدن. هویت انواع داره، هویت فردی، اجتماعی، خانوادگی، هویت ملی، قومیتی، هویت دینی. خب بچه‌ها تو دوره نوجوانی این هویت‌ها رو دارن شکل میدن و اگر که این هویت‌ها به درستی شکل داده نشه، بچه‌ها یه هویتشون تقلیدی میشه، مثلا میرن هرچی مامانم بگه عین مامان بابا رفتار میکنن ولی متزلزل، یا اینکه نه هویتشون آشفته میشه که اصلا من نمیدونم آینده رو، نمیدونم، ناامیدم، نمیدونم چی میشه، خودمو نمیشناسم، هیچ هدفی تو زندگی ندارم، این شکلی میشن. پس بنابراین این آسیب خیلی مهمه که ما سعی کنیم در راستای کسب هویت و انواع هویت براش برنامه‌ریزی کنیم، بچه‌هام رو کمک کنم که یکیش بشه هویت دینی. و آسیب بعدی هم همین بحث لجبازی و انتقام‌جویی و تنفره که خیلی از والدینی که والدین بد اخلاقی هستند ولی دین دارن، این آسیب رو برای بچه ها ایجاد میکنن. یعنی بچه ها متنفر میشن از دین چون مثلا بابای بد اخلاقی دارن، متنفر میشن چون مامانش و مامان مهربونی نبوده. چرا؟ چون مامانم دین داره. این همون بحث اونسنس، یعنی از کودکی این تنفر پیدا کرده نسبت به دین. این یه آسیبتون، یه تعدادی از بچه ها وجود داره، نمیتونیم انکارش کنیم و کار شما خیلی سخته. یعنی واقعا این افراد جز افرادی که شاید اصلا اثرگذاریشون خیلی خیلی در واقع کم باشه. خب من سعی کردم خلاصه کنم و روی زمین رو عذرخواهی میکنم از اینکه مصادف اوقاتتون شدم. به صورت کلی ما در مورد مراحل آموزش نماز صحبت کردیم که هر دوره چه اصلی رو داره، 4 مرحله رو در مورد صحبت کردیم و گفتیم هر کدومش یک تکنیک های خاصی رو داره که باید بهش توجه کنیم، هر کدومش اقتضائاتی داره که باید تو هر دوره بهش توجه کنیم. در مورد ویژگی های رشدی نوجوانی کمی با هم دیگه صحبت کردیم و چندین ویژگی اصلی رو گفتیم که باید بپذیریمش. با پذیرش اینها هم بچه‌هامون رو میپذیریم، همین که میتونیم برنامه‌ریزی دقیق‌تری بکنیم و در انتها هم سعی کردیم که آسیب شناسی کلی داشته باشیم و اینکه چطور باید برنامه‌ریزی بکنیم که به صورت کلی بستر تربیت رو فراهم بکنیم برای اینکه بچه‌های ما میلشون به نماز بیشتر بشه. عذرخواهی می‌کنم از اینکه مصادف اوقات شدم. بر محمد آل محمد سلام.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.